أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. در رابطه با مسئله سومی که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، پیرامون مواردی که از وجوب بیتوته در منا استثناء کرده بودند بحث میکردیم. صورت مسئله رو خدمت عزیزان خوندیم، در محضرتون هست. در مسئله سوم فرمودن که مبیت در منا در شبهای 11 و 12 که گفتیم بر عموم حاجیان واجبه، این مبیت وجوبش از 5 گروه برداشته شده، واجب نیست. گروه اول رو ایشون فرمودند مریض و پرستار مریض و هر کسی که مبیت در منا براش مشکل باشه. گروه دوم رو فرمودن کسی که در مکه مال مورد اعتنایی رو جا گذاشته، میترسه که اگر در منا بیتوته بکنه اون اموالش تلف بشه، خراب بشه، ضایع بشه، رسیدگی میخواد یا حفاظت میخواد. گروه سوم چوپانانی که نیاز دارن به این که مراقبت از گوسفنداشون بکنن، گوسفندا رو که نمیتونن بیارن توی سرزمین منا. گروه چهارم فرمودند کسانی که سمت سقایت حاج رو بر عهده دارن، تأمین آب حجاج به عهده اونهاست. بالاخره بعضی از حاجی ها در مکه یا از قبل باید پیشبینی بکنن حاجی ها میخوان برگردن، آب باید تأمین بشه. و پنجمین مورد گفتن کسانی که خب درسته در منا بیتوته نکردند اما وقتشون هم تلف نشده، اینا در مکه مشغول عبادتند. اگر کسی در این شبها به مکه بره و در کنار بیت، حالا بعد خواهیم عرض کرد، در کنار بیت مشغول عبادت باشه، وجوب بیتوته در منا از او برداشته شده. چند تا نکته رو در اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم. گفتیم که مورد اخیر که عدم وجوب بیتوته در منا برای کسانی که اون شب رو در مکه مشغول عبادتند، گفتیم تنها این مورد منصوصه. روایات فراوانی بر این دلالت می کنند. در این حال جایگاهشم جلسه گذشته در بین کلمات فقها ها دیدیم. این مطلب جای اختلاف نیست، همه فقها ها قبول دارن، تا ما که نمیگیم اجماع، برای اینکه اینجا اجماع به عنوان دلیل تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. با توجه به روایات این اتفاق نظر به دست اومده. لذا روایات رو دیروز بعضیاش اشاره کردیم که در روایات فرمودند بله، اگر شبهای منا رو حاجی در مکه مشغول عبادت باشه، به عبادت سپری بکنه، حالا جز برای ضروریاتش، مثل این که غذایی بخواد بخوره، نوشیدنی بنوشه، تجدید وضوعی بکنه، این مقدار اشکال نداره، ولی بقیه وقتش رو همه رو صرف عبادت بکنه، او دیگه لازم نیست حتما بیتوته در منا انجام بده. غیر از این مورد، مورد ما قبل آخر که مربوط به کسانی که سقایت حجاج رو بر عهده دارند، گفتیم این هم که مورد چهارم بود در عبارت در واقع مسئله سوم، این مورد چهارم هم از روایت استفاده میشه که عرض خواهم کرد. اما بقیه موارد، اینا مواردی هستن که روایت خاصی بر این موارد دلالت نکرده، اما نیازی هم به دلیل خاص در این موارد نداریم. مثلا برای چوپانی که مجبوره برای مراعات گوسفنداش، یا برای کسی که مضطر است برای حفظ مال زیادی که در مکه داره، یا برای مریضی که نمیتونه و ضرر داره در منا موندن برای او یا همراهان مریض، اینا رو خب قاعدتاً عزیزان میدونن از قاعده استفاده میکنیم عدم وجوب رو. قاعده ضرر و حرج در مورد اینها جاری میشه و فعلیت وجوب رو برمی‌داره. خب بله، برای این فرد بیتوته در منا واجبه، اما وقتی مضطر شد یا وقتی بیتوته در منا برای او ضرر داشت، با توجه به اینکه حرج و ضرر در شریعت منتفی شدن منفیند و قاعده حرج و ضرر حاکم بر بقیه قواعدند، لذا وجوب رو از اونها به وسیله قاعده ضرر و حرج برمی‌داریم، میگیم برای اونها دیگه بیتوته واجب نیست. اگر بتونه که بله، اما فرض اینه که نمیتونه. فرض اینه که اونجا کی حاضره بیاد اونجا بره ده قدمی منا باشه بیتوته نکنه، بره مثلا سراغ گوسفندای این که این بتونه بیاد بیتوته بکنه؟ فرض اینه. البته نه این امکانش نیست براش. ببینید، فرض اینه که نمیتونه. اگر بتونه که مشکل نداره، اگه بتونه انوان در اون صدق نمی کنه. نمیتونیم بگیم به خاطر این که نمیتونه گوسفندار رو رها کنه. خب اگه بتونه رها کنه، اگه بتونه کسی، نه صرف انوان چوپانی که نیست که، چوپان با قید. ببینید گفت الرعاد از احتاجو الى رعی مواشیه، نیاز هست که خودشون باشن، ولی اگه کسی دیگه ای هست یا نه، حالا گوسفندار رو میتونه مثلا عصرا چرا ببره، شب توی جایی محصولی بذاره، شب بیاد خودش بیتوته بکنه. اینه که نمیگید بیتوته واجب نیست. و اینم یه وقتش بله، اونا که غالبا اصلا حاجی نیستن، اونا در صدد انجام حج نیستن. چون میدید خیلی از افراد هستن که حج به جا نمیارن. فرض کنید خیلی از کسانی که به عنوان پزشک و پرستار و راننده و الان حالا اخیراً ذابح و اینا میبرن، همینجا باشون شرط میکنن، میگن شما نمیخواید به حج انجام بدید ها، شما یه عمره مفرده انجام میدید، در ایام حج در اختیار حاجی ها هستید. خب در اختیار حاجی هستن دیگه، حالا این پزشک از اینجا پاشو رفته اونجا، اما دیگه شب پا نمیشه بیاد توی منا، چون اصلا حج نمیخواد انجام بده. او عمره انجام داده تمام، شبشو توی بیمارستان شیفتشو وای میسته، او اصلا نیمده. یا عرض کردم کسانی که به عنوان ذابح برده میشن برای هر هزار نفر، اخیرا مثلا سیاست سازمان حج اینه برای هر هزار حاجی یک ذابح اینجا آموزش میدن، قصاب میارن اونجا، چون در یه روز مثلا باید 1000 تا سر ببره دیگه حیوان، حالا فوقش روز اول نشد 1000 تا، 800 900 تا روز اول، یه 100 تا 200 تا روز دوم. خب این دیگه نمیخواد بگه آقا من رفته بودم رمی جمره دیرم شد، ببخشید دم زور تازه رسیدم، یا اول صبح همونجا چاقو به دست آماده است، برای اینکه حجی نمیخواد انجام بده. خب از طرف دیگه یه نکته ای رو که باید متذکر بشیم اینه، عزیزان توجه دارند که غیر از مورد اخیر و غیر از مورد اول، حالا مریضی دیگه همیشه پیش میاد، بقیه مواد الان موضوع نداره اصلا. این که ما بخوایم بحث بکنیم که این چوفان چیکار بکنه، این سقایت حج رو طرف داره چیکار بکنه، یا این کسی که مال معتدم بهتر مکه داره وظیفه‌اش چیه، آیا بیتوته بر او واجبه یا واجب نیست، این سه سیف اصلا موضوع خارجی الان ندارن. الان نیازی به چوپانی که بخواد بیاد اونجا گوسفند بفروشه نیست. این که میگم موضوع نداره توجه کنید. بله تا 20-25 سال پیش اینجوری بود، چوپان ها می آوردن جلر رو اونجا نگر می داشتن، حاجی ها می رفتن انتخاب میکردن، چکوچونه میکردن، میزدن قیمت پول رو میدادن، میآوردن، میگرفتن، میآوردن. چوپانی اونجا بود، گله ای بود. ولی الان عزیزان میدونن دیگه، خود عربستان این تمهید رو اندیشیده، با بانک اسلامی قرارداد رو بسته، حاجی قبل از این که اصلا عازم سفر بشه، از جمله پولایی که واریز میکنه پول قربانیه. میگن آقا 300 ریال مثلا یا در حدود 1000 دلار بریز به حساب بانک اسلامی، قربانی خریده شده از طریق بانک، اومده اونجا منتظره. دیگه چوپان و مالک گوسفند و اینا نیست. گوسفندا رو از کشورهایی که دامداری دارن مثل استرالیا و اونجاها میخرن. حالا مثلا اون روز اگه 3 میلیون تا 2 میلیون تا گوسفند لازمه، اینا دیگه دولت آورده، نه اینکه هر چوپانی 100 تا 200 تا 500 تا گوسفند داشته باشه بردار بیاد اونجا. پس نسبت به بحث رعات یعنی چوپانان الان موضوعی نداره. یا نسبت به سقایت حج، خب سقایت حج سابق شغلی بود، مثل اینکه در صدر اسلام میدونید عباس عموی پیغمبر عهده‌دار سقایت حج بود، وظیفه‌اش این بود که در ایام حج آب حجاج رو تأمین بکنه. خب شبانه روز وظیفه‌اش این بوده، کارش این بوده، مسئولیتش این بوده. الان چنین شغلی و چنین سمتی اصلا وجود خارجی نداره. شما به هر حال چه در هتل ها چه در خود مسجد الحرام اطراف مسجد الحرام کسی عهده‌دار این کار نیست. این کار رو یه خادم الحرمین انجام میده خودش. اینکه یه طیفی باشند استخدام شده باشند برای این کار، در این حال بخوان حجم انجام بدن، اعمال حج انجام بدن، بدو برن اونجا که بخوان کار تأمین آب رو عهده‌دار بشن، چنین چیزی موضوع نداره. یا حتی مورد چهارم که مورد سوم که داشتن مال معتد به در مکه، گفتیم یکی از مواردی که طرف میتونه بیتوته رو ترک بکنه اینه که مال معتد بهی در مکه آورده، با خودش نمیشد بیاره مثلا تا عرفات و مشعر و منا. و عزیزان سفر اربعین رو مشرف میشن، میبینید گاهی برای اینکه انسان اساسش کمتر بکنه یه خودکار رو احساس میکنه سنگینی داره، یا این خودکارم باشه نمیخواست، سعی میکنه به اقل ما یمکن اکتفا بکنه. در اونجا هم اون مقداری رو که با خودش باید ببره در عرفات، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، خب نمیتونه یه هو مثلا حالا یه تاجریه مال تجاره ایم اشکالی که نداره در ایام حج طرف بخواد تجارت بکنه. از یکی از منافع حج رو گفتن تجارته، سود بردنه. خب حالا اموال رو آورده اونجا تو مکه گذاشته، سابق اینجوری بود تو مکه گذاشته، حجش هم میخواد انجام بده، بعد برگرده اموال رو منتقل کنه ببره تو کشور خودش. ولی الان چنین چیزی نیست. الان همه موجودی شما در یک کارت 100 گرمیه، یا اگر هم کالای خارجی هم باشه بالاخره انباری چیزی هست که بسپارید، تقریبا موضوعی نداره. پس بحث چوپانها که بخوایم بحثشو بکنیم چی میشه، اصلا موضوع خارجی نداره. بحث این که طرف سقایت حاج رو بر عهده داشته باشه به عنوان یک شغل الان موضوع خارجی نداره. و همینطور این که به خاطر داشتن مال معتد به در مکه اضطرار داشته باشه که بیتوته رو ترک بکنه و بیاد بره تو مکه بمونه به خاطر ضایع نشدن یا دزد نخوردن به مالش، این سه مورد رو دیگه الان موردی نداره، چون جزء مباحث قدیمی فقهای حج بوده، مرحوم امام هم آورده، ما هم اجمالا گفتیم و نکتش هم روشنه که به خاطر قاعده ضرر و حرجه. اما بله نسبت به مریض الان هم هست. و به هر حال مریض گاهی به نحوی است که میتونه بیتوته را انجام بده، براش حرجی نیست. اینجا میگید خیلی خوب بیتوتش انجام بده، ولی وقتی مریضیه که اصلا بستریه تو بیمارستان، حاجیه اومده اونجا مریض شده، چیکار میکنید؟ اگر امکانش باشه ولو در آمبولانس همراه با مثلا بچه های اورژانس میارن وقوف اضطراری در عرفات و در مشعب رو درک میکنه، بعد در میگردن تو بیمارستان بستریش میکنن. بقیه کاراش هم رمی و اینا رو که نائب انجام میده. نیازی نیست بیاد و بیتوته بکنه در شب، اون تو بیمارستان در مکه هست یا در بیمارستان در جای دیگه، اعمالش به نیابت انجام داده میشه چون نائب بردار بسیاری از اون اعمال. خب بیتوتش هم که از قدم به خاطر اضطرار از گردنش ساقط شده. و آخرین مورد که خب مورد ابتلا هست، بعضی ها برای اینکه مشغول به اعمال عبادی هستند در مکه میمونند و در کنار کعبه توفیق دارند، عبادات واجب و مستحب رو انجام میدن و تمام وقت خودشون رو مشغول به این کار میکنند. پس بفهمید بیتوته که نیابت پذیر نیست، رمی و ایناش فرض میکنم، اعمال دیگر. بله نیابت میده که کسی از طرف او رمی بکنه، نیابت میده که کسی از طرف او ذبح قربانی بکنه، کمان که الان اصلا نه فقط مریض، 95% حجاج مجبورن نیابت بدن برای قربانی، چون تو قربانگاه کسی رو راه نمیدن. توی قربانگاه از هر کاروانی میگن آقا 3-4 نفر بیایید، بقیه باید به اونا وکالت بدن، نیابت بدن که آقا از طرف ما هم خب بزا معمولا روحانی یا معین کاروان، به اصلاح روحانی یا معاون کاروان، با یکی دو تا از اونایی که جوونن و میتونن گوسفند رو بگیرن بیارن زیر پای قصاب بذارن میدن و این کار رو انجام میدن. اسامی کاروان رو نوشتن، دونه دونه اسم خونده میشه و به نیابت از اون فرد، آقا آقای نصاری نیا بسم الله الرحمن الرحیم تیغ رو میکشه، آقای مظلوم بسم الله الرحمن الرحیم الی آخر. پس اینا نیابت برداره در قربانی که در شرایط عادی هم الان که امکان حضور افراد نیست، حتی در رمی هم البته خب اینقدر شلم نیست ولی زائرا خیلی شل میگیرن، به ادنا مناسبتی نائب میگیرن، بیا داری میری بیا این سنگای من حالشون دارم خستم سنگای منم بزن بیا حتیم بگی بابا، میگه نه من شنیدم پارسالم رفیقم اومده بود گفت به ما گفتن که اصلا لازم نیست نائب بگیرید. خب بعضی از اعمال حالا یه مقدار که کار سخت بشه نیابت برداره. خب نه اون که دیگه کاری نداره، اون تحت جاش هست یه مقدار حلق میکنه تقصیر میکنه دیگه. خب توجه کنید، اما در رابطه با احکام بررسی موارد دیگر غیر از سقایت که عرض خواهم کرد تقریبا میشه گفت منصوصه، و غیر از اشتغال به عبادت، اجازه بدید چند تا از عبارتهای فقها رو براتون بخونم. اولین عبارت عبارتیه که مرحوم علامه در منتهى آورده، علامه در منتهى المطلب جلد 11 صفحه 380-381ش فرموده بینید و قد رخ کسر رعاتو المبیت به منازلهم. رعات خب میدونید دیگه زم مکسر راعیه، راعی یعنی چراننده، چوپان، رعی به معنای چروندن یا چریدن، هر دو هم لازم هم متعدی در صرف خوندی. اسم فاعلش میشه راعی، مثل داعی، مثل قاضی. یکی از جمعهاش میشه رعات، کمان که قاضی رو جمع مکسر میبندید میشه قضات، داعی رو جمع مکسر میبندید میشه دعات. پس اینجا رعات یعنی راعی ها، چوپانان. حالا کسی بلد رعات رو بسازه چجوری ساخته میشه در سر؟ کلکم را و کلهم مسئولون عن رعیته. اون حالا اون یکی رو بگید شما، کونو دعات الناس بغیر السنتکم، دعات رو بگید. دعات یا در اینجا رعات یا رمات جمع رامی، قضات جمع قاضی، جمع مکسره. که البته الان شما در صرفی که میخونید خیلی راحت میگن دیگه، بر وضع فعلته دعاین، یا امتحانی که ما قبل نفلو قلب به علف میشه میشه دعات، قضیه میشه قضات بر وضع فعله، در حالی که قدیمی ها صرف قدیم میگفتن این بر وضع فعلته، چون بر با طالب اسم فاعل رو یادمون داده بودن، میگفتن طالبون طالبانه طالبون، طلب طلاب و طلبه، میگفتن جمع مکسر اسم فاعله، طلب طلاب و طلبه. طلبه رو منطبقتی کلمه ناقص بود با اعلالی که انجام میشه میشه وزن فعال، لذا اونجا حالا اشتباه میشه با مستر نمیدونم ثلاثی مجدد و فتح رو قلب به ذمه میکنن فلان، که حالا بخوایم وارد بشیم آیین باید برگردم به چندین سال قبلشون که هم صرف یادشون رفته هم ریشه. پس وقد رخ کسر رعاتو، پس توجه کنید، وقد رخ کسر رعاتو المبیت به منازلهم، رخصت داده شدن چوپانان بر این که شب رو در منازلشون باشند، و ترک المبیت به منا، رخصت داده شدن که مبیت به منا رو ترک بکنند، کی منتها مالم تقریب شمس علیهم فی منا، تا زمانی که غروب در منا نباشن، اگه غروب رو در منا بودن باید بمونن. پس ما لم تقریب شمس علیهم فی منا، تا مادامی که آفتاب در منا بر اونها غروب نکرده باشه، فا انهو یلزم هم المبیتو بها، ولی اگر آفتاب در منا بر اونها غروب کرده باشه لازم میاد اونها مثل دیگران در منا مبیت بکنن. ولا نعلم خلافاً فی ترخیص، در این مورد مخالفی در رخصت به چوپانان نمیبینیم، یعنی گویا همه فقها به چوپانها اجازه دادن که مبیت رو انجام ندن. خب ما که روایتی در این زمینه نداریم، اما اهل سنت روایت هم دارند، لذا فهمید که روی الجمهور رو ان عاصم ابن عدین، اهل سنت از عاصم ابن عدی نقل کردن که ان النبی رخص للرعات، این که پیامبر به چوپانان ترخیص دادن اجازه دادن، ان یترک المبیت به منا، این که مبیت به منا رو ترک بکنن. پس از در اهل سنت این مورد هم منصوصه، اما ما روایتی که از طریق شیعه رسیده باشه در زمینه نداریم. بعد هم ولئن المبیت یشق لمثلهم فیکون منفیاً، یعنی چون هرجیه منفیه، ولئن المبیت یشق لمثلهم، برای اینکه بیتوته کردن در منا سخت است برای مثل چوپانها، فیکون اون مبیت منفیاً، برای اونها منتفیه منفیه واجب نیست. لقوله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی بر اساس قاعده حرج نفی وجوب میکنید از چوپانها. این در رفع رعات که چوپانها بودن، و کذالک اهل سقایت الهاد سقایت العباس، این تعبیریه چون ساقی معروف و اولین ساقی اسلام عباس بوده، لذا سقایت العباس میگن در کتب فقهی، ایشون هم همینجور میگه، و کذالک اهل سقایت العباس، کسانی که کارشون سقایت حجاج مثل عباس، شغل عباس رو دارن، یجوز لهم ترک المبیت به منا، برای اینها هم جایزه که مبیت به منا رو ترک بکنن. چرا؟ این یکی دیگه، لان النبی رخص لاهل سقایت العباس، برای اینکه خود پیامبر ترخیص داد، روایت شو قبلا خوندیم، امروز هم دوباره متذکر خواهیم شد که پیامبر به عباس به خاطر اینکه سقایت الحاج رو بر عهده داشت او اجازه گرفت، امام پیغمبر هم اذن دادن. پس لان النبی رخص لاهل سقایت العباس، برای اینکه خود پیامبر ترخیص دادن اجازه دادن برای سقایت عباس، ان یدعو المبیت، این یدعو رو عزیزان توجه کنید، معمولا یدعو و یدعو و فلان نخونید، یدعو یعنی ان یترکو، یدع به معنای یترکه، اینم باز یه چیزی داره که حتما آیین شنیدن دیگه، میگید دو تا فعل هست که مضارع و امرشون استعمال میشه ولی ماضی ندارن، یکیش یدعو هست، یدعو معنای یترکو، امرش میشه دع، از تدعو هم میگیرید میشه دع، یعنی رهاش کن ولش کن، اما ماضی نداره، اون تا چون امر و مضارعش مثل امر و مضارع مثال واویه، لذا میگن اگر قرار ماضی داشته باشه ماضیش مثلا میشد بده، بله ماضی نداره. به قول تصریف اون جملهش معروفه، حداقل برای من معروفه، برای شما شاید بگید نه دیدیم نه خوندیم. ایشون گفت و اما تو ماضی ید او و یذرو، ماضی این دو فعل رو کشتن، یعنی عرب هستن ماضی این دو فعل رو به کار نمیبرن، ید او و یذرو رو. این ید از اونجاست. پس ان ید او، ان ید او بخونه یعنی چی؟ ان ید او، اید او یعنی چی؟ نه اید او المبیت به منا، اجازه دارن که رها کنند، ترک کنند مبیت در منا رو. بعد در ادامه میفهمد که اذا ثبت هازا، وقتی چوپان ها رو و سقایت الحاج ها رو گفتیم میتونند مبیت در منا رو ترک بکنند، فهل غیرهم، آیا دیگران هم حق دارند؟ ممن شارک هم فی حین ضروره الترخیص و املا، دیگرانی هم که مضطر میشن، آیا برای دیگرانی هم با مثلا کسی که مال زیادی در مکه داره و مضطره، مثل مریضی که مضطره، یا به هر دلیل مثلا اصلا منع کرده، حکومت نمیذاره بره مکه، یا حکومت نمیذاره بمونه توی منا، این فراریه، بمونه میان میگیرن، یا خانومیه تنها که همه کاروان دارن میرن مکه، این نمیتونه تنها بمونه، مضطره. عناوین مختلف. آیا دیگران هم اگر مضطر شدن اجازه دارند؟ مرحوم علامه در منتهی میفهمد که و ذالک، اینایی که دیگرانی هم که مضطر میشن، کمن کان لهو مریضون، مثل کسی که مریضی داره، همسرش مریضه، پدرش، مادرش، نمیدونم فرزندش با هم اومدن مریضه و نمیتونه اوتر منا بمونه، باید ببره بیمارستان، خودشون باید بره، مضطره. پس کمن کان لهو مریضون یحتاج الی المبیت عنده، نیاز داره برای شب موندن پیش مریض، للعلاج، برای درمان اون مریض. او یکون له بمکه مال یخاف ضیاعه، یا در مکه مالی داره که میترسه اگر نره و بمونه تو منا اون مال ضایع بشه، از بین بره، تلف بشه. آیا در این موارد هم اجازه هست که مبیت تو ترک بکنه؟ اول به صورت سوال مطرح میکنه، در اینجا هم که استراره، آیا میتونه مبیت رو ترک بکنه؟ میگه فعندنا انهو یجوز لهم ترک المبیت، بله به نظر من این افراد هم میتونن مبیت رو ترک کنن، رخصت دارن در ترک مبیت. این فرمایش مرحوم علامه در منتها. عبارت این رو شهید اول در کتاب دروس آورده، در کتاب دروس ایشون در صفحه 460 از جلد اول دروس میفهمد که و رخ قصفی ترک المبیت لثلاثه، برای سه گروه رخصت داده شده که مبیت رو ترک کنند، سه طایفه. الرعات، چوپانان، متروعات تا که مالم تقریب علیهم الشمس و به منا، تا زمانی که غروب در منا نباشن، یعنی قبل از غروب اگه رفته باشن دیگه لازم نیست برگردن، اما اگر تا غروب تو منا بودن دیگه نمیتونن برن، مگر اینکه اصرار دیگه ای پیدا بشه، بلکه صرف عنوان چوپانی خب اگه تا اینجا هست دیگه شب که کاری نداره. پس مالم تقریب علیهم الشمس و به، البته مبنایشونه، شما که مصر میدونید حالا قبلش بره بعدش بره مشکل نداره، ما داریم فتوای شهید رو میکنیم. ایش میخوان میفهمن که الرعاتو ما لم تقرب علیهم الشمس به منا، مادامی که آفتاب در منا بر اونها غروب نکرده باشه، و الا اگر آفتاب در منا غروب کرد مثل علامه ایشون هم میگه دیگه نمیتونه بره، باید بمونه. دوم و اهل و سقایت العباس، بازم ایشون هم سقایت العباس میاره، پس کسانی که شغلشون آب دادن به حجاج، تهیه و تأمین آب حجاج، اینا چی؟ اینا هم باید قبل از غروب برن؟ میگه نه، در اینها نظرمونه که و این غربت علیهم الشمس به منا، حتی اگر در منا بودن آفتاب غروب کرد بازم میتونن از منا خارج بشن، حتی اگر آفتاب در منا بر اونها غروب کرده باشه. سوم و کذا من لهو ضرورتون به مکه، کسانی که بودنشون در مکه ضروریه، استراحت دارن، باید در مکه باشن. که مریض یرائی، مثل این که مریضی داره که باید این پرستار رو مریض باشه، مراعاتش بکنه. او مال یخاف و ضیاعه به مکه، یا مالی در مکه داره که میترسه تلف بشه، خودش نباشه از بین بره. و کذا لومن امن المبیت، همچنین کسیه که ممنوع المبیته، نمیذارن در منا بمونه. حالا این منعش ممکنه منع خاص باشه یا منع عام باشه. منع خاصن، منع خاصن، یا اینکه ممنوعیت اختصاصی به این فرد داره، میدونید ممکنه دیگه لا اسمش رو تو لیست سیاه سعودی ها وارد کردن دنبالشن و تو مینا حتما اینو پیدا خواهند کرد. خب منع داره از موندن در مینا، خب لازم نیست بمونه. یا منع عام، او عام من، برای عام مثال میزنه که تنفیر الحجیج لیلن، حجیج جمع حاج، مثل این که کل کاروان حاجی همه شبانه میخوان کوچ کنن، میخوان برن مکه عبادتی بکنن فلان. این ولو نمیتونه عبادت بکنه، نمیخواد عبادت بکنه، اما اینجا نمیتونه بکنه، یه زن تنهاست یا یک آدم بی سواد بی دست و پاست، اینم معنی عام داره چون همه دارن میرن، اینم میره. و لا اسم فی هذه المواضع، در این موارد اگر مبیت رو ترک کرد گناه نکرده. و تسقط الفدیه عن اهل سقایه و رعات، دو گروه که اصلا کفاره هم ندارن، یکی اونایی که سقایه حج رو در عهده دارن، دوم چوپان ها. اما بقیه و فی سقوطها عن الباقی نظر، شهید میفوت که به نظر ما نمیشه در مورد دیگران به راحتی گفت کفاره ندارن، در سقوط کفاره از دیگران ما اشکال میکنیم، نظر داریم. خب پس عرض کردیم این که اینا موارد رو گفتیم غیر از کسانی که مشغول به عبادت شبانه در مکه میشن و غیر از کسانی که سقایت الحاج رو که البته الان عرض کردم موضوع نداره میخوان افتدار بشن، بقیه از قاعده استفاده شد، از قاعده حرج و ضرر. اما این دو مورد نص داریم، اما نص کسانی که مشغول به عبادتند دیروز جلسه گذشته مفصل خوندیم، اما روایتی که در مورد کسانی است که سقایت الحاج رو بر عهده دارن، این روایت رو قبلا خدمت عزیزان خونده بودم، الان هم عرض بکنم که مالک ابن اعیون که خودش از راویان مورد وثوق شیعه است، از اصحاب امام جعفر و امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام هست و مورد تاییدشون هم هست، از امام باقر روایتی رو نقل کرده که قبلا روایت رو دیدیم، بقیه سندش هم بررسی کردیم، به نظر ما صحیحه بود. در کتاب شریف وسائل جلد دهم باب اول از ابواب العود الامنا به عنوان حدیث 21 بود. در اونجا امام باقر فرمودند ان العباس استأذن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عباس از برادرزادش پیامبر استیذان کرد، اجازه خواست که یا رسول الله من چون سقایت الحاج رو بر عهده دارم، کار دارم تو مکه، اجازه بدید من در منا نمونم، بیتوته نکنم، برم به مکه. او اجازه خواست. ان العباس استأذن رسول الله ان یبیت بمکه لیالی منا، این که لیالی منا رو در مکه بمونه. فأذن له رسول الله من اجل سقایت الحاج، پیامبرم فرمودن چون شما سقایت الحاج رو بر عهده دارید، کار دارید، اب نداره شما برید تو مکه، لازم نیست بیتوته رو در منا انجام بدید. خب اما بعد از این که این موارد تمام شد، نکته ای رو دیروز خوندیم در متن تحریر، آخرین جمله خاطرتون هست، این خاطرتون هست، این بود امام راحل قدس الله نفسه فرمودن ولا یجوز ترک المبیت بمنا لمن اشتغل بالعبادت فی غیر مکه، اونی که به خاطر عبادت میخواد بیتوته در منا رو ترک بکنه، شرطش این که بیتوتهش کجا باشه، عبادتش کجا باشه، در مکه باشه. حالا مکه هم مراد چیه خواهیم رسید. ایشون چیزی نگفت، فی مکه گفت، در روایات هم در مکه. پس اما در آخرین فراز گفت لا یجوز ترک المبیت به منا لمن اشتغل بالعبادت فی غیر مکه. یه بالاتر از این نیست، گفت حتی بین طریقها الى منا، حتی اگر در اون فاصله بین مکه و منام باشه، بازم نمیشه، علل احوت نمیتونه ترک بکنه منا رو، باید در منا بمونه. بچش هم روشنه. برای اینکه موردی که استثناء شده در روایت دلیل داریم چیه؟ که گفت آقا بیتوته در منا رو میتونه ترک بکنه، کیو گفته ترک بکنه؟ در مکه عبادت بکنه. کسی که در مکه عبادت نمی کنه دلیل شامل او نیست، ولو بین مکه و منا باشه، بین اون مکه و منا، نه مکه است نه منا. پس دلیل بر جواز ترک بیتوته منا برای کسانی که در غیر مکه عبادت می کنن ولو مشغول عبادت هم باشن نداریم، مگه عنوان دیگه ای سیده بکنه، اضطرار اینا رو کار نداریم، ولی به عنوان عبادت، فقط عبادت در مکه، عبادت در جای دیگه، عبادت در جای دیگه از دلیل استفاده نمیشه. چون از دلیل استفاده نمیشه، ایشون هم گفتن که لا یجب علی الاحوت، لا یجوز علی الاحوت، نخیر احوت اینه که جائز نیست بیتوته رو ترک بکنه به خاطر عبادتی که در غیر مکه است. بله؟ نه احوت که گفت علت چینه که ممکنه بعضیا بگن عنوان عبادت در بعضی از روایات مطلق اومده، تقیید نزنن به عبادت در مکه، لذا بگن که آقا عبادت در خارج منا رو شامل میشه، مخصوصا حالا ویژگی هم که اینجا داره بین مکه و مناست دیگه، حالا نه این است و نه آن، ولی به هر دو هم نزدیکه، بین هر دوست، از این جهت جای فتوا بوده، ولی احتیاط کردن ایشون. اما بعد از اینکه این مسئله تمام شد، توجه اون یه سری مسائل رو تو این مسئله، یه سری فروع رو در این مسئله متعرض نشدن، اما میخوایم ببینیم در این رابطه با توجه به ادله ای که شما دیدید نظرتون چی میتونه باشه. یکی اینه که خب شما میگید عبادت در مکه، دو تا فرع از اینجا استخراج میکنیم. یک، منظور از این عبادت در مکه که مجوز میشه، مسوق میشه برای ترک بیتوته در منا، چه عبادتیه؟ آیا منظور اون مناسکشه، اون عبادت های واجبه مثل طواف زیارتش، نمازش، سعی بین صفا و مروه، طواف نسا و نماز طواف، منظور ایناست؟ آیا عبادات واجب است به عنوان مناسک حج باید انجام بده یا نه؟ مراد از عبادت در اینجا معنای عام نیست، هر طاعت الهی چه اون عبادات واجبه باشه و چه عبادات مستحب دیگر، مثلا رفته اونجا قرآن میخونه، رفته کنار بیت نماز میخونه، نه نماز طواف، نه نماز مغرب شام، نماز میخونه، نمازهای مختلفی اونجا میخونن دیگه. حالا فرض کنید روحانی کاروان اومده نقل کرده که اینجا 4 تا نماز در 4 گوشه، روبروی 4 تا گوشه بخونید، تقدیم کنید هر کدوم رو به یکی از فرشتگان بزرگ الهی، جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل، یا 4 تا نماز در مقابل 4 تا رکن بخونید به عنوان نماز وحشت، امانت بذارید اونجا برای شب اول قبر خودتون، عبادتیه دیگه و واردم شده، تشریع نیست، میره 4 تا نماز وحشت میخونه. عرض کردم میره طواف مستحبی انجام میده بعد از اعمال، بعد از اینکه اعمالش تمام شده میشینه قرآن میخونه، دعا میخونه، خب آیا منظور از عبادت در مسئله چیزی نبود؟ آیا منظور از عبادت فقط انجام عبادت واجبه؟ این مصدق و مجوز ترک بیتوته در منا میشه یا مطلق عبادت؟ دیروزم اشاره کردیم، درسته تعبیرات روایات مختلفه، بعضیاش میگه اشتغال به نسک داره عیبی نداره، بعضی میگه نه مشغول طاعت الهیه اشکالی نداره، ولی به نظر میرسد که اینجا از جمع روایات زیادم از 7-8 تا روایت در این زمینه وارد شده، از جمع روایات میشه اینو استفاده کرد که مطلق عبادت در اونجا اما از این که عبادت واجب یا عبادت مستحب باشه مجوز ترک بیتوته در مناس، لازم نیست حتما برای انجام اعمال پنجگانه باشه، من اون که قدر متقنشه، اما منحصر در او هم نیست. بله دیگه، بله، اینه که اگر خاطرتون باشه در بعضی از روایات داشت لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله، گفتیم این که امام در جواب میگه نه کفاره بر او نیست برای اینکه او شب رو که اونجا بوده فی طاعت الله بوده، استفاده کردیم مطلق عبادت الهی را هم از عبادات واجبه یا عبادات مستحبه، این یه فرق که باشه منظور از عبادت در جای منحصر در عبادات واجبه نیست، میتونه به عنوان عبادات مستحبه در مکه باشه. بله دیگه، کسی بخواد احتیاط کنه بگه آه بیشتر از عبادت واجب، نه، عبادات واجب تو که انجام دادی سریع برگرد بنا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.